سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال 2025 حداقل 140 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده. این مرکز میگوید که این ارقام حدود 56% افزایش را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد. در اعلامیه این مرکز آمده که یکی از موارد برجسته نقض حقوق خبرنگاران در 6 ماه اخیر بازداشت دست کم 20 خبرنگار است که بیشتر آنان به اتهام تبلیغات علیه طالبان از طریق همکاری با رسانه‌های بیرونی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها به شکل موقت از چند ساعت تا چند روز و چند ماه بوده. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که از ماه جنوری تا جون امسال حکومت طالبان تلاش کرده تا بر مبنای قانون امر به معروف و نهی از منکر نشر تصاویر زنده جان را ممنوع کند و اطلاع رسانی تصویری به ویژه تلویزیون‌ها را در بیشتر از پیش محدود کند. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 محدودیت‌های سخت گیرانه بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ها وضع کرده. تفاهم‌نامه ساخت خط آهن هرات ترغوندی میان قزاقستان و قزاقستان و افغانستان روز گذشته امضا شد. وزارت داخله طالبان با نشر اعلامیه گفته که این پروژه به هزینه 500 میلیون دلار ساخته خواهد شد. این تفاهم‌نامه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان با مراد نورلطیف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در کابل به امضا رسید. دو طرف این تفاهم‌نامه را مهم خواندند. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از جان باختن 18 حاجی افغان در جریان مراسم حج خبر داده. این وزارت با پایان روند برگشت زائران افغان از عربستان سعودی گفته که این حاجیان افغان عمدتاً به دلیل کهولت سن، بیماری یا حوادث ترافیکی جانهایشان را از دست دادن. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان گفته بود که امسال حدود 30,000 نفر از افغانستان برای شرکت در مراسم حج به عربستان رفتند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که اجساد 9 مسافر را پیدا کرده که از سوی افراد مسلح در بلوچستان گروگان گرفته شده بودند. نوید علم یک مقام حکومتی گفته که اجساد تیرباران شده این افراد شب گذشته از یک ساحه کوهستانی پیدا شده. شاهد رند یک سخنگوی ایالت بلوچستان گفته که این 9 مسافر روز گذشته از یک موتر مسافربری گروگان گرفته شده بودند. آقای رند افزوده که قربانیان این رویداد به صفت کارگر در بلوچستان کار می‌کردند. و اینکه وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی به تعداد از کارمندانش گفته که به زودی مکتوب ختم ماموریت به آنها فرستاده خواهد شد. این اقدام بخش از برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تعداد کارمندان دولتی است. مایکل ریگاس معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع در بیانیه روز گذشته گفته که تعداد از کارمندان این وزارت به زودی مکتوب پایان ماموریت خود را دریافت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: دکتران بدون مرز میگوید که ترس از اخراج پناهجویان افغان را از درمان در پاکستان محروم کرده. یک پناهجوی افغان در پاکستان میگوید:
بیانن اگر کسی در عمر مریض باشه و یا اینکه که ضرورت به دکتر داشته باشد، بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه.
امروز روز جهانی جمعیت است. در ادامه این برنامه خواهید چینید که افزایش نفوس افغانستان چه تأثیر بر بیکاری و فقر گذاشته. ملونان افغانستان میگویند که حقوق ماهانه ایشان از سوی طالبان پرداخت نشده. یک از این ملولین میگوید:
امارات اسلامی بود ما شما با واسه خود به ما نمیرسن شما تو به حال خودت بیاد بغیر اینکه ما شما لب کارم از دست تمام ما بگیرید.
در کنار مطالب دیگری که نیز داریم از جهان به شما میگیم که شبه نظامیان کارگران کردستان امروز به گونه نمادین سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شام جمعه 20 سرطان سال 1404 را می‌گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. شما میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی همین اکنون بشنوید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF میگوید که تهدید اخراج پناهجویان افغان در پاکستان آن را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده. این سازمان در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم این کشور از ترس آزار و اذیت و اخراج پلیس حتی نمیتوانند به شفاخانه و یا دکتر مراجعه کنند. شمار از افغانهای مقیم پاکستان نیز شکایت دارند که از بیماری‌های جدی رنج میبرند، اما از ترس بازداشت پلیس نمیتوانند به مراکز صحی مراجعه کنن. جزئیات بیشتر از همکار
عبدالله داماد حسن خان 60 ساله پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که خسارش از بیماری کلیه رنج میبرد، اما از ترس این که مبادا پلیس او را اخراج کند در چنین وضعیت جدی شب روز مریضیش را در خانه سپری میکند. عبدالله میگوید که خسارش در افغانستان سرپناه ندارد. تقریبا 40 سال است که با خانوادهش در پاکستان زندگی میکند و کارت شهروندی افغان یا ACC دارد. او به رادیو آزادی گفت
خسر بیچاره من بسیار شدید مریض است و از ترس و نگرانی زیاد همراه با تمام کودکانش پریشان است. اینجا دکتر برایش گفته که عملیات کند، اما او دل و نادل است و میگوید هرگاه برای افغانها سهولت فراهم شود باز میرود و عملیات میکند. در کلیهش دانه برآمده و عملیات مثانه را هم باید انجام بدهد. از خانه بیرون شدن نمیتواند، به شدت مریض است. برایش میگویم که بیا نزد دکتر برویم یا اگر به حاجی کیم برویم داروهایت را به آنها نشان بده، اما قبول نمی کند. او خیلی نگران خود و خانوادهش است.
حکومت پاکستان اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC را در ماه اپریل امسال آغاز کرده است، اما افغانهایی که با داشتن ویزا و پاسپورت در این کشور زندگی میکنند نیز وضعیت مشابه دارند. رحیم وزیری یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که در شهر راولپندی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت
در پاکستان نهایت مشکلات زیادی به وجود آمده، عدم دسترسی به ویزا، ظروف اقتصاد و آزار و اذیت پلیس. بیانن اگر کسی در فامیل مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه. مشکلات بسیار زیاد است.
کسانی که با پاسپورت و ویزا وارد پاکستان شدند هر ماه باید ویزاهایشان را تمدید کنند که به گفته آنها هر ویزا بیش از 25,000 کلدار از اینه برمیدارد. به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت پاکستان روند تمدید این ویزاها را نیز متوقف کرده، اما حکومت پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این افغان ها در حال میگویند که به دلیل ترس و آزار و اذیت پلیس و اخراج به افغانستان نمیتوانند به دکتر یا شفاخانه مراجعه کنند و درد و رنج بیماری را تحمل میکنند که به تازگی سازمان دکتران بدون مرز گفته است که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به دلیل ترس از آزار و اذیت و اخراج توسط پلیس به مراکز صحی مراجعه کرده نمیتوانند و به همین دلیل از دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که با تاریخ 10 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده، نگرانی خود را اعلام کرده و گفته این وضعیت تاثیر مستقیم بالای سطح پناهجویان گذاشته است. با گفته این نهاد، سیاست‌های اخراج پناهجویان آنها را مجبور کرده در فضای دائمی ترس و تهدید زندگی کنند. در این گزارش به نقل از روبین مسئول دفتر MSF در پاکستان آمده است که آنها نسبت به وضعیت پناهجویان نگرانند که مستقیما از سیاست‌های اخراج متاثر هستند. با گفته او بسیاری از این خانواده‌ها از دهها پیش تا کنون با جز پاکستان هیچ خانه‌ای و یا جای دیگری نداشتند و حالا در ترس دوامدار زندگی می‌کنند. در این گزارش با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده که اکنون مردان این ایالت اغلباً از آزار اذیت و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی می‌ترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور می‌کند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند. در گزارش دکتران بدون مرز آمده که نگرانی ها از اخراج پناهجویان مردم را با مشکلات گسترده روانی روبرو کرده است. این در حال است که ده‌ها تن از پناهجویانی که قبلا به زور از این کشور اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان نه سرپناه دارند و نه دیگر شرایط ضروری زندگی از جمله امکانات صحی، در حالی که به دلیل بیماری‌های غیرساری به مراقبت‌های صحی دوامدار نیاز دارند. در گزارش سازمان دکتران بدون مرز همچنان به نقل از استیفن مکی مدیر عملیاتی این سازمان در پاکستان و افغانستان آمده است که سیستم صحی افغانستان با دلیل کاهش مداوم بودجه و کاهش کمک‌های بین المللی با حالت بد روبرو بوده و به شدت تحت فشار قرار دارد که به گفته وی هجوم احتمالی صدها هزار پناهجو اضافی سیستم صحی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای نیز از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت های ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تخمین زده می شود که حدود 1.6 میلیون تن در سال 2025 از پاکستان به کشور برگردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز 11 جولای برابر به روز جهانی جمعیت است. افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیتش روز به روز در حال افزایش است، در حالی که فقر گسترده و بیکاری روز افزون نیز موج است. برخی از سرپرستان خانواده‌های پرجمعیت میگن که به دلیل این وضعیت به شدت آسیب دیدند. کارشناسان امور اجتماعی هم انتقاد دارند که نه مردم و نه نهادهای مسئول در مورد افزایش جمعیت به گونه برنامه ریزی شده کار کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
ضرب المثل است که میگوید خانواده کوچک زندگی آسان، اما در افغانستان نه خانواده ها کوچکند و نه زندگی آسان. در این کشور در حالی که فقر و بیکاری گسترده وجود دارد، جمعیت هم به طور پیوسته در حال افزایش است. شماره از سرپرستان خانواده های پر جمعیت در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که به دلیل این وضعیت به شدت زیر فشار هستند. شاه محمد باشنده ولایت ننگرهار که شغل آزاد دارد میگوید سرپرستی 7 فرزند خودش و 4 کودک برادرش که با او زندگی میکنند و بیکارند را بر عهده دارد. او که در خانه کرایی زندگی میکند ادعا دارد که حداقل هزینه زندگی آنها در ماه به 100,000 افغانی میرسد.
سرپرستی کودکان بسیار دشوار است. وقتی هزینه های مکتب و مدرسه شان را جمع کنی، فیس عادی ماهانه آنها به 7-8,000 افغانی میرسد. اگر این کار را نکنیم پس چی کنیم؟ مسئولیت متوجه پدر و مادر است. برای گذران زندگی ماهانه به 100,000 افغانی هزینه نیاز است، در حالی که فقط من کار میکنم.
شاه محمد میگوید مادر و دو خواهر مجردش که از آموزش محروم شدن نیست با زندگی میکنند. همچنین یک زن بیوه از ولایت کندهار که 7 فرزند دارد از دشواری های مشابه زندگی شکایت دارد. او به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من با مشکلات زیاد و سختی های فراوان روبرو هستم. خیاطی میکنم و با آن مخارج خانه و فرزندانم را تامین میکنم. هزینه ها بسیار بالاست. پسر بزرگم بیمار است. با درآمد خیاطی نمیتوانم خانه را اداره کنم. هیچ کمکی هم به من نشده است.
بیشتر چالش های این خانواده ها پر جمعیت بودن آن خوانده می شود. دکتران بخش نسایی و ولادی توصیه می کنند که بین ولادت ها باید فاصله مناسب رعایت شود. در غیر آن ممکن است هم مادر و هم کودک با مشکلات روبرو شوند. دکتر نسیمه حبیبی متخصص بخش نسایی و ولادی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که زنان باید حداقل 3 سال بین ولادت ها فاصله بگذارند.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره، امکان داره باعث خستگی و استرس در پیش مادر شود و همچنان میتونه که در جریان ولادت یک سلسله خطرات به مادر ایجاد شود و همچنان وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا میاره، باید تمام ضروریات طفل خود اعاده بسازه. وقتی یک طفل به دنیا میاد، با تعقیبش 1 سال بعد یک طفل دیگه به دنیا میاد، ما نمیتونه که به طفل اولی و به طفل بعدی رسیدگی درست صورت بگیره. بنابراین سبب سوء تغذیه در پیش اطفال میشن.
با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، در حال حاضر حدود 3.5 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ انتقاد می کنند که در افغانستان در مورد شرایط افزایش جمعیت نه آگاهی دهی عمومی لازم صورت گرفته و نه کار برنامه ریزی شده انجام شده است.
د نفوذ زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه
افزایش جمعیت تر افغانستان برنامه‌ریزی شده نیست. از مردم گرفته تا نهادها آگاهی دهی عمومی لازم صورت نگرفته است. کودکان متولد می شوند، اماره ها می شوند. بیشتر توجه خانواده ها به نیازهای ابتدایی مانند غذا و لباس خلاصه می شود و این که روزی رسان خدا است بین مردم یک باور بسیار عام است، ولی این فشار زیاد را بر خانواده ها وارد می کند و نهادها را هم با بار بسیار سنگین روبرو می سازد.
آقای لحاظ می گوید این افزایش غیر برنامه ریزی شده جمعیت بحرانهای متعددی به بار آورده که مهمترین آن فقر و بحران بشری گسترده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که در سال جاری میلادی حدود 23 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. قابل یادآوری است که بعد از 15 اگست 2021 با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فقر و بیکاری در افغانستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته و بخش بزرگی از جمعیت نزدیک به 44 میلیون این کشور را درگیر کرده است. شماری از نهادهای بین المللی از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA جمعیت افغانستان را بیش از 43.8 میلیون تن گزارش کردند. هرچند اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان جمعیت تخمینی افغانستان در سال 1404 خورشیدی را 36.4 میلیون اعلام کرده و وعده داده که به زودی سرشماری رسمی نیز انجام خواهد داد. محمد حلیم رافعی سخنگوی این اداره به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که از این جمعیت 51% مرد و 49% زن هستند. به گفته او جمعیت تخمینی کشور در سال 1400 خورشیدی 32,069,167 نفر بوده است. امروز 11 جولای برابر است با روز جهانی جمعیت. شورای اجرای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در سال 1989 این روز را نامگذاری کرده و هدف اصلی آن گسترش آگاهی عمومی درباره مسائل مرتبط با جمعیت است. امسال شعار این روز توانمندسازی جوانان که می‌خواهند در جهان عادلانه و امیدبخش خانواده تشکیل دهند می باشد. در حالی که در افغانستان نگرانی ها درباره افزایش جمعیت بالا گرفته، بسیار از کشورهای دیگر با چالش کاهش جمعیت مواجهند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس نظرسنجی UNFPA که در 14 کشور با بیش از 14,000 شرکت کننده صورت گرفته، بسیاری گفتند که خواستار داشتن فرزندان بیشتر هستند، اما مشکلات اجتماعی، اقتصادی و صحی مانع آنها شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شمار از شبه نظامیان حزب کارگران کردستان امروز سلاح‌های خود را در شمال عراق به صورت نمادین آتش زدند. هدف از این اقدام تلاش برای پایان دادن به جنگ دهه‌ها در ترکیه خوانده شده. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته نگاه.
حدود 30 شبه نظامی حزب کارگران کردستان امروز در مقابل یک مسجد در شمال عراق تجمع کردند و سلاح‌های خود را با آتش کشیدند. تصاویر گرفته شده از این رویداد نشان می‌دهد که شبه نظامیانی که نیم از آنها زنان بودند، کلاشینکوف و سایر انواع اسلحه‌های خود را در یک دیگ بزرگ خاکستری انداخته و با آتش کشیدن. مقامات کرد، عراق و ترکیه نیز در این مراسم حضور داشتند. هدف این حرکت نمادین تلاش برای پایان دادن به یک جنگ دهه ها در ترکیه خوانده شده. مراسم امروز در شهر دوکن در 60 کیلومتری شمال غربی سلیمانیه در منطقه کردستان در شمال عراق برگزار شد. شبه نظامیان کرد که لباس نظامی خاکی و تن داشتند با همراهی 4 تن از فرماندهان این گروه به شمول یکی از رهبران ارشد این حزب به نام بسیا اوزاد به محل مراسم رسیدند. خانم حوزیت بعداً بیانیه ای را به زبان ترکی خواند که در آن خل سلاین گروه را اعلام کرد و گفت ما داوطلبانه اسلحه های خود را در مقابل شما به زمین میگذاریم. این یک قدم حسن نیت است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که هلیکوپترها به دور محل نشست در حال گردش بودند و هزاران نیروی امنیتی کرد عراقی نیز این منطقه کوهستانی را محاصره کرده بودند. در این مراسم مقامات استخباراتی ترکیه و عراق، رهبران حکومت محلی کردستان عراق و اعضای حزب مساوات و دموکراسی ترکیه کامی حزب کارگران کردستان است حضور داشتند. حزب کارگران کردستان یا PKK که در 1984 با دولت ترکیه درگیری مسلحانه داشت و بعداً به عنوان یک گروه غیرقانونی اعلام شد، در ماه می سال گذشته تصمیم گرفت که منحل و خلسلا شود و به مبارزه جدای طلبانه خود پایان دهد. این گروه بر اساس درخواست رهبر زندانی خود عبدالله اوجالان این تصمیم را گرفته. با این اقدام امیدواری ایجاد شده که بعد از چندین تلاش ناکام بالاخره انقره این فرصت را پیدا کرده تا به مبارزه مسلحانه کردها پایان دهد و به جنگ پایان دهد که سبب کشته شدن بیش از 40,000 نفر شده، به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و شکافهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه ترکیه گسترش داده است.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از افراد دارای معلولیت در ولایات مختلف افغانستان از عدم پرداخت حقوق معلولیتشان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. آنان روز جمعه بر رادیو آزادی گفتند که حقوقشان به گونه منظم پرداخت نمی شود و تا حال حقوق 4 ماهه اخیرشان را که از سال گذشته و همچنان از امسالشان را اخذ نکردند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. مفتی فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، به پرسش های ما در مورد نگرانی این معلولین پاسخ نداد. جزئیات بیشتر از هم کاریم.
سال گذشته ما را گفتن میدیم هیچ معلوم نشد. این سه سال نه هم متر شد، بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نام دارد و یکی از بانوان معلول در شهر کابل است. او که از ناحیه یکپا معلول بوده بیش از 6 ماه که چشم برای پرداخت حقوق معلولیتش از سوی حکومت طالبان است. محبوبه که سرپرست خانواده ندارد و با حقوق معلولیتش خرج و مصارف خود و مادر بیمارش را تامین میکند، روز جمعه 20 سرطان به رادیو آزادی گفت از اینکه حقوق معلولیتش را دریافت نکرده با شدت با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.
یا حقوق ما هنوز کانال از نیستم بیشی این سمای سال گذشتی ما مانده و از این ما از مخال نمونده شده مانده. ما که غیر دنی حقوق دیگه کدام آید کار بار دیگه نداریم. سرپرست خانه ما ندارم. ما بسیار مشکل دارم. به اندازه مشکل دارم. خصوصا در نایی پای مقدر شدگی خود مزخم دارم. زیر تداوی دکتر سایب هستم. بانه دوا کار دارم. من مانه 4,000-5,000 زیادتر کمتر قرض هستم. حقوق ما را اگر بتا ما با موم گذاره میکنیم.
این معلول دیگر از باشندگان ولایت کندوز است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم. اونیز شکایت دارد که حقوقشان به گونه منظم پرداخت نمی شود.
2 سال ما 6 ماه ما گم شده، 1 سال ما پارسالی که قبلا گذشت 3 ماه گم شده، سالی که فعلا جاری است 3 ماه حقوق داره بر ما. تا وقتی که حمایت اسلامی آمده ما شما با وقت خود به ما نمیرسه. قیمتی به حاج خودش دیگر بغیر اینکه ما شما لط کارم از دست توان ما دیگر.
این افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند با آنکه حقوقشان در تناسب با دوره جمهوری مخلوع از 60,000 در سال به 38,000 افغانی کاهش یافته، اما باز هم سالانه 1 یا 2 رو به سال حقوق برایشان پرداخت نمی شود. تلاش کردیم در مورد نگرانی و خواست معلولین نظر مفتی فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما وای پیش از این در صحبت با برخی رسانه ها از آغاز راوند توزیع را به اول معاشات برای معلولین و فامیل های شهدا خبر داده و گفته است این روند در ولایات مختلف ادامه دارد. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان و مردان و کودکان به اثر جنگ ها و ماینگذاری ها میان حکومت ها و گروه های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال گذشته در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200,000 فرد اداره معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. اما پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده بودند که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لسه حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لست کردند. حکومت طالبان در چند سال اخیر بر علاوه این که حقوق معلولین را به گونه منظم پرداخت نکرده، تعداد زیادی از کارمندان ادارات دولتی را در سال جاری تنقیص کرده و از شورای حکومتشان در افغانستان تا حال حقوق متقاعدین را هم پرداخت نکرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین و از درباره محلتان بگوین و اگر مشکلاتی که در محل و منطقه‌ای که زندگی میکنین برای ما بگوین، حتما در جریان برنامه برای شما نشر میکنیم. شماره تماس ما هست 042-072-381-11 و این که نشرات مستقیم رادیو آزادی را میتونین از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم ما شنونده باشین. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک باکتری رایج در معده انسان می‌تواند ظرف 10 سال سبب سرطان معده شود. این مطالعه که توسط یک مرکز تحقیقاتی سازمان جهانی صحت انجام شده نشان می‌دهد که هلیکوباکتری پیلوری سبب ابتلای شمار زیاد از افراد به سرطان معده به ویژه در کشورهای آسیایی شده. جزئیات بیشتر از همکارم حمیدی حکیم.
دانشمندان دریافتند که یک باکتری رایج که در معده بسیاری از افراد یافت می شود و معمولاً هیچ علامتی ایجاد نمی کند، می تواند تنها در یک دهه باعث سرطان معده در حدود 12 میلیون نفر شود. طبق این مطالعه انتظار می رود حدود 76% از 15.6 میلیون نفری که بین سالهای 2008 تا 2017 متولد شدند به دلیل عفونت هلوباکتری پایلوری یا اچ پایلوری به سرطان معده مبتلا شوند. سرطان معده یکی از قابل پیشگیری ترین سرطان هاست، اما اگر دیر تشخیص داده شود درمان آن بسیار دشوار است. این سرطان پنجمین سرطان شایع در جهان است که سالانه حدود 770 هزار نفر را به کام مرگ می کشد. تصور می شود عفونت مزمن با اچ پایلوری عامل اصلی این سرطان باشد و این همچنین توضیح می دهد که چرا این سرطان در سالهای اخیر در میان جوانان افزایش یافته است. بیشتری افراد در دوران کودکی به این باکتری آلوده می شوند و سالها بدون هیچ علامتی در بدن باقی می ماند. اما این باکتری می تواند باعث زخم یا التهاب دیواره معده شود. این باکتری از طریق تماس دهن به دهن مانند بوسیدن، استفراغ یا مدفوع منتقل می شود. محققان اداره بین المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی صحت داده های مربوط به سرطان معده را از 185 کشور بررسی کردند. آنان پیش بینی می کنند که اگر روند فعلی ادامه یابد تا سال 2101، زمانی که فردی که در سال 2017 متولد شده است 84 ساله خواهد بود، حدود 11.9 میلیون نفر به سرطان معده ناشی از این باکتری مبتلا خواهند شد. از این تعداد 8 میلیون نفر تنها در آسیا خواهند بود. حدود 471 هزار مورد برای اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، نروژ و ایسلند تخمین زده می شود. اگرچه آفریقا تا کنون تعداد کمی از موارد ابتلا را تجربه کرده، اما انتظار می رود که این تعداد تا سال 2101 به 1.4 میلیون نفر افزایش یابد که افزایش 6 برابری نسبت به سطح فعلی است. دکتر جین یونگ پارک یکی از نویسندگان این مطالعه و رئیس گروه پیشگیری از سرطان معده در اداره بین المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی صحت گفت با توجه به تغییرات جمعیتی که بار سرطان معده را افزایش داده است، نیاز مبرم به تدوین استراتژی های پیشگیری هماهنگ و آماده سازی سیستم های بهداشتی محلی برای آنها وجود دارد. اگرچه برخی از کشورها به دلیل کمبود داده‌ها قادر به پیش‌بینی دقیق نیستند، محققان می‌گویند که شواهد به اندازه کافی واضح است که مقامات صحی باید فوراً اقدام کنند. آنها از کشورها می‌خواهند که در برنامه‌های غربالگری و درمان سری برای این باکتری سرمایه‌گذاری کنند. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که این برنامه‌ها می‌توانند میزان تخمینی سرطان معده را تا 75% کاهش دهند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردای عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد ای خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، نیم دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چیشتن تشکیل شدن و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزشه موسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی این تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنین هم دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطقی که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات های را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن؟ تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان، بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستند و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستند و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترهایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و یک نمایندگی خوبی از تمام دخترهای افغان میکنند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم باخره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میرشته باشیم از درس امروز، ای که دختران رباتساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتانیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی می باشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند قسمی که همیشه براتان در هر درس ما براتان میگم، ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین رو مرور کنین و ای که درس امروزتان همچنان در کنارش که شما قرار است سوال طرح کنین، خلاصه درس امروزتان را، هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فیلن هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش می باشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه ای فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چه کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگی ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیاد را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز می داشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می ده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها می تانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میته و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی می باشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده می خوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه تان بنویسین و بهش جواب بتین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. Joshua Bauman, Josh Mark Masoni.
میدونی بسیار مغرور هستی در زیر چادری میدانم بسیار مغرور هستی بیا و حال من رحمه کن که دارم انتظار تو ای تو چه بری 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 لباس ساخت وطن داری از نگاه ات میدانم که مرا خوش داری سر کلگه بکن نامک تو چیز خانه ات کجاست آن پر کامون شنی ها You get I magic is my world the magic is my foundation I give you all my love
You touch my fun Touch my community And I'm over the years Got the misery You touch my fun Touch my community And I'm